بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که نفس میتونه با عالم الوی تماس بگیره و متصل بشه و از صور عالم غیب اون مقدار که استعدادشو کسب کرده دریافت کنه، و توضیح دادیم که این وضع احتیاج داره به حصول استعداد و زوال مانع. در فصل 11 مانع رو ذکر کردیم و گفتیم قوا متجاذبن و متنازع. اگر قوهی غلبه پیدا کنه، قوای دیگر به سمت اون قوه جذب میشن، یک، و نفس هم به سمت رسیدگی به اون قوه کشیده میشه، دو. و وقتی نفس به سمت اون قوه کشیده شد، کار اصلی خودش رو که تعقل و اتصال به عالم ملکوته قطع میکنه. پس تجاذب قوا و غلبه یک قوه بر قوای دیگر باعث این میشه که نفس از اون اتصال به عالم ملکوت منع بشه. اما در همون فصل 11 توضیح دادیم که نفوس متوسطه و ضعیفه چنینند. اگر نفسی قوی باشه، تجاذب قوا مانع اتصال او به عالم ملکوت نیست. الان در این فصل 19 که میخوام شروع کنیم همین بحثه که اگر نفس قوی بشه، تجاذب قوا نمیتونن مانع او بشن و او میتونه کار خودش رو انجام بده در عینی که به قوه غالبه هم رسیدگی میکنه. پس روشن شد که این فصل به کجاها مرتبط میشه و بحثش چیه. حالا که ارتباط روشن شد، وارد توضیح خود فصل میشیم. میفرمان اگر نفس قوی باشه، تمام طرفین تجاذب یا اطراف تجاذب رو رسیدگی میکنه و در این حال به کار خودش هم میرسه، و در حالی که مثلا حس ظاهرش مشغول فعالیت، شاید حس باطنش هم داره کار میکنه، در همون حال میبینیم که میتونه متصل بشه به عالم ملکوت. در حال بیداری میتونه متصل بشه به عالم ملکوت. دیگران در حال خواب که شواغلشون تعطیل میشد میتونستن متصل بشن، ولی این نفس به خاطر قوتش که میتونه حتی متجاذبات را هم مزاحم کار خودش قرار نده، در حال بیداری هم متصل به عالم ملکوت میشه. اگر متصل شد به عالم ملکوت، یکی از دو حالت اتفاق میفته. حالت اول اینه که اون صورتی که بهش افاضه میشه، اون معنایی که از عالم ملکوت بهش افاضه میشه، همونطور که بارها عرض کردیم، در همون نفسش که محل القاء این صورت باقی بمونه، وارد متخیله نشه. و وقتی وارد متخیله نشد، قهرن وارد حس مشترک هم نمیشه. این انسانی که در بیداری این چنین موهبتی رو پیدا کرده، نمیتونه اون موهبت رو و اون صورت رو حس کنه، بلکه تنها عالم به اون صورت میشه. این حالت اول. حالت دوم اینه که این صورت چنان واضحه که از اون نفسی که محل اولیه القائه عبور میکنه و وارد حس مشترک و وارد متخیله میشه، سلام علیکم، و بعد از متخیلم به حس مشترک وارد میشه، و در حس مشترک اگر دیدنیست دیده میشه، اگر شنیدنیست شنیده میشه، و اگر صورت محسوسه دیگریست به نحوه خاص خودش احساس میشه. وقتی هم که دیده شد، باز دو حالت اتفاق میفته، یعنی این صورت دوم باز به دو صورت تقسیم میشه. اون وقتی که صورت تونست وارد متخیله و بعد حس مشترک بشه، دو جوره. یکی این که واضحه و یکی این که خفیه. اگر خفی بود، مبهم مشاهده میشه، یا مبهم شنیده میشه، و اگر جلی بود واضح شنیده میشه یا واضح دیده میشه، که اینا توضیح داده میشه همش. پس خلاصه فصل رو دوباره عرض می‌کنم، تمام فصل رو گفتم. خلاصه فصل اینه که اگر نفسی قوی بود، غلبه یکی از قوای او باعث این نمیشه که او اتصال خودش رو به عالم ملکوت ممنوع ببینه، بلکه او متصل به عالم ملکوت میشه حتی اگر یکی از قواش فعال باشه، یعنی در حال بیداری باشه، حس ظاهرش کار کنه و حس باطنش هم فعال باشه. با وجود این، به خاطر اینکه میتونه همه اینها رو رسیدگی بکنه و از کار خودش باز نمونه، اتصال به عالم غیب پیدا میکنه حتی در حال بیداری. و عرض کردم اگه در اتصال به عالم غیب پیدا کرد، دو حالت اتفاق میفته، که حالت دوم باز به دو فرد و به دو صورت تقسیم میشه، مجموعا میشه گفت سه حالت اتفاق میفته. سلام علیکم. حالت اول اینه که صورتی که القا میشه در همون نفس بمونه، متخیله و بعدم حس مشترک نیاد. در این حالت اصلا این صورت دیده نمیشه، شنیده نمیشه، به طور کلی احساس نمیشه. حالت دوم اینه که صورت از اون نفس به متخیله و از متخیله به حس مشترک بیاد، ولی حالت ابهامی داشته باشه. در این وضع این صورتی که القا شده دیده میشه یا شنیده میشه، بالاخره احساس میشه، منتها مبهمن. حالت سوم اینه که صورت از نفس وارد حس مشترک، وارد متخیله و بعد به حس مشترک بشه و واضحاً هم وارد بشه. در این صورت این اگر شنیدنیست کامل شنیده میشه و اگر دیدنیست واضح دیده میشه. این خلاصه مطلب این فصل بود، که همونطور که توجه کردید آنچه که در این فصل گفته شد نصیب هر کسی نمیشه، نصیب کسانی میشه که لیاقت وحی یا لااقل الهام رو داشته باشن. کسانی که نفسشون قوی است، در حال بیداری که قوه حس ظاهر اشتغال داره، باز هم میتونن با عالم ملکوت متصل بشن، همچین وضعی رو پیدا میکنن. اشارتا فاذا کانت نفس قویتن، قویت الجوهر، اگر نفسی جوهرش قوی باشه، حالا قوت جوهرم دو جور میشه، یا ذاتیه یا کسبیه. ذاتن کما مثلا فی الانبیاء و الاوصیا، کسبن کما فی الاولیاء و عرفا. اذا کانت نفس قویت الجوهر که تسعول الجوانب المتجاذبه، این تسعول رو جواب اذا نگیری، صفت بگیرید، لم یبعد جواب اذاست. اگر نفسی قویت الجوهر باشد به این صورت که تسعول الجوانب المتجاذبه، بتونه تمام اطرافی رو که متجاذبن شامل بشه و بر همه حاکم بشه، اینو توضیح دادم، اصل بحث در فصل 11 هم آمده. در اون فصل گفتیم قوا متنازعند و متجاذب، و اگر نفس قوه غالب شد، نفس به سمت قوه غالب میشه، غالب میره و کار خودش رو و کار قوه مغلوب رو ترک میکنه. اینا رو قبلا گفتیم. حالا اگر نفسی قوی بود، تونست جوانب متجاذب رو حفظ کنه و همه رو داشته باشه و در این حال از کار خودش نمونه، یعنی به قوه اگر پرداخت، قوه دیگر رو یا کار خودش رو تعطیل نکنه، بلکه در اینی که به قوه پرداخته کار خودش هم انجام بده، در چنین حالتی لم یبعد حتما واجب نیست، ولی میتونه اتفاق بیفته. لذا تعبیر به لم یبعد داره، نمیگه واجبه، چون ممکنه باز اتفاقات دیگه مانع بشه، ولی علی حال از جانب خود این نفس دیگه مانعی نیست. لذا لم یبعد ان یقع لها، یعنی لچنین نفسی، هاذ الخلص والانتهاز، و هاذ الخلص والانتهاز فی حال الیقظه. فی حال الیقظه متعلق به یقعه، یعنی در حال بیداری واقع شود لها، یعنی برای نفس، هاذ الخلص والانتهاز. خلص در لغت به معنای ربودن، ربایش، ربوده شدن، یا فرصت، یا فرصت میاد، یعنی این فرصت و این ربوده شدن به سمت عالم ملکوت ممکنه در بیداری هم اتفاق بیفته. انتهازم یعنی چیزی رو به سرعت قبول کردن، به سمت چیزی را غنیمت شمردن و به سمت او اقدام کردن، که در اینجا همون تقریبا تفسیری میشه برای خلص. معناش خیلی با خلص فرقی نمی کنه. یعنی به سرعت ربوده شدن یا فرصتی که مقتنمه پیدا کردن، انتهاد رو مثلا فرصت مقتنم پیدا کردن. بله بله، یعنی غنیمت بشمرید. اگر انتهاد اگر به فرصت نسبت داده بشه، همونطور که شما میخونید، به معنای اقتنامه، یعنی غنیمت شمردن. و اگر به شی نسبت داده بشه، به معنای سریع قبول کردنه. اینجا به شی نسبت داده شده، البته منصوب الیهش و مضاف الیهش ذکر نشده، ولی میتونه به شی، یعنی به همین چیزی که از عالم ملکوت میاد، نسبت داده بشه، که تقریبا همون حالت معنای خلص رو پیدا میکنه، همون فرصت مقتنم. اگر بگیم ظاهرا همه معانی لغت رو جمع کردیم. خب این اصل بحث، که اگر نفسی قوی شد، بعید نیست که براش این حالت اتصال به عالم ملکوت پیش بیاد و صورت رو از حال عالم ملکوت حتی در حال بیداری بگیره. اما حالا که این صورت رو گرفت، چه وضعی پیش میاد؟ عرض کردیم دو تا حالت پیش میاد، که حالت دوم باز دو صورت پیدا میکنه، مجموعاً این سه حالت. حالت اول، فربما نزل الاثر الی الذکر فوقف هناک. اثر به ذکر، یعنی قوه ذاکره، قوه حافظه تنزل میکنه. اثر همون صورتی است که از عالم ملکوت به این شی داده میشه، به این شخص داده میشه. او تنزل میکند الی الذکر، یعنی در حافظه او میمونه، در ذاکرهش میمونه. فوقف هناک، همونجا متوقف میشه، یعنی دیگه منتقل به متخیله و بعدم حس مشترک نمیشه که قابل احساس بشه. این صورت اول. صورت دوم و سوم، و رو به مستول الاثر فاشرق فی الخیال اشراقا واضحا واقتصب الخیال لوح الحس المشترک الی جهته. و گاهی از اوقات هم استیلا پیدا می کند اثر مسلط میشه، قهر و غلبه پیدا میکنه بر انسان. اون وقت فاشرق فی الخیال در یه جا محفوظ نمیمونه، رد میشه، تجاوز میکنه و در خیال روشن میشه، میاد تو رو خیال، میاد تو متخیله، اشراقا واضحا. وقتی در متخیل وارد شد، اقتصب الخیال و لوح الحس المشترک الی جهته. خیال لوح الحس مشترک رو به قهر به سمت خودش جذب میکنه تا اون چرا که سید کرده در این لوح وارد کنه. اقتصاب به معنای اخذهو، اقتصبه یعنی اخذهو قهرن و ظلمن. حالا اینجا ظلم معنا نمی کنیم، قهرن معنا می کنیم. اقتصب الخیال و لوح حس المشترک، یعنی خیال لوح حس مشترک رو به قهر و غلبه اخذ می کنه، به سمت خودش جذب می کنه تا اینکه صورتی رو که خودش گرفته به حس مشترک تحویل بده. فرسم منطق شفی یا منطق شفی، ضمیر فیه رو به خود خیال برمیگردونیم. اما رسمه اگر بخونیم اینطور معنا میکنیم، ظاهرا رسمه بهتره که بعدا معنا میکنم. رسمه اینه که فرسمه مرتسم میشود، یعنی در حس مشترک متعلق هست شده، در حس مشترک مرتسم میشود. منطق شفیه، آنچه که در خیال منطق شد، اونی که آمد در خیال بعد از اینکه خیال حس مشترک رو به سمت خودش جذب کرد، در حس مشترک مرتسم می شود. اما اگر فرسمه بخونیم شاید بهتر باشه، چون عطف بشه و مربوط بشه به اختصابه و ضمیرش برگرده به خیال. رسمه یعنی ترسیم. بله نمی دونم، رسمه ترسیم می کند، ولی خب اگر رسمه اگر متعدی باشه ولی دیگه احتیاج به رسمه نیست، همون رسمه خوبه. اما اگر متعدی نباشه خب رسمه بخونیم بهتره. یعنی ترسیم میکند این خیال منطقه شفیه را، یعنی اون صورتی رو که درش منقوش شده ترسیم میکنه کجا؟ تو خود اسم مشترک. شما کتابتون تشدید نداره؟ خب مطلبی که هست اینه که آیا در اینجا منها رو در متن داری؟ این فیه منها ما هم داریم، منتها به صورت نسخه بدل نوشته، لذا من معناش نکردم به جای فیه هست. یعنی یا فیه میخونیم یا منها میخونیم، حالا اونجا هر دوشو دارید. اگه منها باشه خب دیگه اون وقت احتیاج نداره که ما رسمه بخونیم. اگه منها جز متن باشه لازم نیست که رسمه بخونیم، منو من نشیه میگیریم. فرسمه منها یعنی از جانب خیال رسم میشود منطقه شفی، آنچه که در خیال نقش بسته شده، که منها متعلق میشه به رسمه، منش هم نشیه میشه، یعنی از جانب خیال رسم میشود منطق شفی، اون چی که در حس در خود خیال نقش بسته شده. معنا عوض نمیشه، معنا همون است که قبلا نقش کرد. نه درست نیست. من الحس مشترک رسم میشود اون چی که در خیال نقش بسته از حس مشترک، یعنی از حس مشترک میاد تو خیال، نه برعکسه، از خیال میره تو حس مشترک. منها رو نمیشه به حس مشترک برگردونی، حتما باید به خیال برگردونی. خب لا سیما و نفس ناطقت و مظاهرت الله. اینجا یک مطلبی ممکنه به ذهن خطور کنه که آیا قوه خیال که ما قبلا گفتیم به توسط نفس ضبط میشه، آیا در اینجا نفس قوه رو ضبط نمی کنه و بهش اجازه میده که کارشو انجام بده؟ الان میگیم قوه خیال صورتی رو که از نفس بگیره به حس مشترک وارد میکنه، پس شروع به فعالیت میکنه. قبلا گفته بودیم که نفس ضابط و شاغل قوه خیاله، آیا در اینجا نفس قوه خیال رو ضبط نمیکنه و بهش اجازه میده که این کار رو بکنه؟ ایشون میفهمه بله، نه تنها اجازه میده، پشتیبانیش هم میکنه، چون کار به نفع خود نفسه، چیزی است که در نفس وارد شده و مناسب نفس بوده و نفس هم اراده کرده که این چیز دیده بشه. پس چیزی نیستش که برخلاف نظر نفس باشه تا جلوی متخیله رو بگیره و مانع بشه، بلکه پشتیبانی هم میکنه متخیله رو. لا سیما و نفس ناطقه مظاهرتون له، به خصوص که نفس ناطقه پشتیبان خیال است. غیر صارفت ان، این غیر مانعت ان، خیال رو من نمی کنه در این صورت. بله خیال اگر بخواد کارهای دیگری بکنه، کارهای ذاتی خودش رو انجام بده که مزاحم نفسه، اون وقت نفس مانعش میشه. اما این کاری که مزاحمتی با نفس نداره بلکه کار خود نفسه و دنباله کار نفسه، این رو نفس مانع نمیشه. مثل ما قد یفعله التوهم فی المرضا و الممرورین. در اینجا نفس ناطقه پشتیبانی میکنه، نفس ناطقه یعنی عقل، در مثل مریض ها و ممرورین توهم پشتیبانی میکنه، چون در مثل مریض ها صورتی در توهم وارد میشه، در قوه واهمه وارد میشه، از قوه واهمه به متخیل، از متخیل به حس مشترک، وقت چون صورت مناسب واهمه است، واهمه پشتیبانی میکنه متخیل رو و صورت رو متخیلی میده، کمکش میکنه که متخیل به حس مشترک بده کار انجام بگیره. در مثل اینجا که مورد بحث ماست که بحث وحی یا الهام، نفس ناطقه متخیله رو به خدمت میگیره و متخیله کار رو با پشتیبانی نفس انجام میده. اما در مثل مریض ها و ممرورین نفس ناطقه کاری انجام نمیده، قوه واهمه قوه متخیله رو به خدمت میگیره و ادامه کارش رو به متخیله واگذار میکنه، یعنی واهمه است که پشتیبانی میکنه. مثل ما یقد یفعله التوهم فی المرضا و الممرورین، مثل کاری که گاهی توهم در مرضا و ممرورین انجام میدهد، گاهی نه همیشه، همیشه مرزا اینچنین نیستن که یه همچین صورتی ببینن. قبلا توضیح دادیم در فصل ظاهرن چهاردهم بود، در فصل چهاردهم بود که مرزا و ممرورین من الاسه ها، اینها گاهی صورتی رو میبینن، صورت در واهمه شون یا در متخیله شون وارد میشه. اگر در واهمه وارد شد به متخیله منتقل میشه، از متخیله به حس مشترک، اگرم در متخیله وارد شد که به حس مشترک داده میشه و اینها صورتی رو که ما نمیبینیم میبینن و گاهی هم توجه کردن که با صورتها درگیر هم میشن. اما گفتیم نه هر مریضی اینو میبینه، بعضی مریض ها مثل مبرسمین، مثال زدیم به مبرسمین، کسانی که گرفتار برسامن. ممرورین هم گفتیم که مما یعد فلعصه ها، جز عصه ها و جز انسان های غیر مریض شمرده میشن، ولی در این حال اونها میبعض رو پیدا میکنن. ممرورین گفتم یعنی کسانی که گرفتار مره هستن. مره هم در اونجا تفصیل دادم که مره صفراوی داریم و سوداوی داریم. مره صفراوی عبارت از صفرایی است که با بلغم مخلوط شده باشه و امتیاز بین این دوتا نباشه، بلغم رقیقی در این صفرا وارد شده باشه، صفرا رو تقریبا از حالت اصلی در میاره، مزاج انسان رو تبدیل میده، انسان دارای مره میشه و خزیان میگه. اما مره سوداوی رو عرض کردم، همون سوداست، مخلوط پیدا نمیکنه، احتراق پیدا میکنه. وقتی احتراق پیدا کرد باز انسان مریض میشه، اون حالت اصلی در سودا از بین میره و انسان هزیان میگه. ممرورین کسانی هستن که در صفرا یا سوداشون اختلال پیش آمده، اون وقت اینها در اینی که جزء سالمین هم به حساب میان، یعنی مریض اونچنان نیستن که در مبرسمینن، در این حال هزیان میگن. هزیان گفتن نه در واقع به حساب خودشون هزیان بگن، به حساب ما دارن هزیان میگن، به حساب خودشون یه چیزایی میبینن، یه چیزایی درک میکنن و درست دارن حرف میزنن، درست هم داره دعوا میکنه با اون شخصی که داره میبینه، اما به حساب ما داره هزیان میگه. پس مرزا و ممرورین اونها هم صورتی رو در متخیلشون مشاهده میکنن، ولی اون صورت به پشتیبانی وهم بهشون داده شده، نه به پشتیبانی نفس ناطقه، در حالی که در وهم به پشتیبانی نفس ناطقه داده شده. مثل ما قد یفعله، یعنی مثل فعلی که انجام میدهد توهم گاهی فعل مرزا و الممرورین. و هازا اولا، هازا یعنی اونی که مورد بحث ماست، که وحیه پشتیبانی در حالتی که مورد بحث ماست، اولا پشتیبانی نفس ناطقه در مورد بحث ما اولا از پشتیبانی وهم در این مثال که زدیم. چرا؟ چون نفسی که در اینجا در مورد بحث ماست نفس قوی شریفی است که نفس انبیا و اولیا است، اما اون مثالی که در مرزا و ممرورین زدیم نفس ضعیف شده و فرسوده شده است که واهمش داره با ضعف کاری انجام میده. خب اگر در این ضعیف بشه همچین وضعی پیش بیاد، یعنی در مرزا و ممرورین که ضعیفن بشه همچین وضعی پیش بیاد، در مورد بحث ما که نفس قوی است به طریق اولا این بحث پیش میاد. اگر مظاهرت و پشتیبانی در نفس ضعیف شده مریض و ممرور حاصل بشه، در نفس قوی نبی به طریق اولا حاصل خواهد شد. پس هازا اولا، این اون چه که در این مظاهرتی که در بحث ما اتفاق میفته اولا از مظاهرتی است که در مریض و ممرور پیش میاد. خب عرض کردم این حالت دوم دو صورت پیدا میکنه. حالت دوم این بود که صورت از ذاکره و از نفس وارد متخیله و بعدم وارد حس مشترک بشه، در ذاکره باقی نمونه، واقف نشه. این حالت دوم رو ایشون به دو قسم تقسیم میکنه. یکی اون وقتی که صورت، حالا چه صورت مبصره باشه چه صورت مسموعه باشه، ضعیف وارد متخیله بشه که انسان هم ضعیف میبینه یا ضعیف میشنوه. یکی این که واضحاً وارد متخیله بشه، قوی وارد متخیله بشه که انسان قوی میشنوه و قوی میبینه. پس این دو حالت اتفاق میفته برای کسی که صورت در ذاکرش متوقف نمونده بلکه به متخیله و بعدا به حس مشترک منتقل شده. باب حالی هست؟ بله باب حالی هست. چرا به خصوص در حالتی که نفس پشتیبانه؟ چرا معلوم؟ عبارت هم صاف معلوم شد. زمیرها رو توجه کنید. و اذا فعل هازا، ضمیر فعل برمیگرده به خیال. هازا هم یعنی اقتصاب و لوح الحس المشترک الی جهته. اگر خیال این کار رو انجام داد، یعنی حس مشترک رو به قهر و غلبه به سمت خودش کشید، سار الاثر، اون اثری که ابتدا در نفس افتاده و بعدا به خیال منتقل شده، سارم مشاهدن مبصرن اگر شنیدنی باشه، او خطافن اگر سار اثر رو مشاهدن مبصرن اگر دیدنی باشه، او خطافن اگر شنیدنی باشه. اثر مشاهد و مبصر می شود، دیدنی می شود اگر دیدنی باشه، او خطافن اگر شنیدنی باشه. حطاف مصدر حطف است. حطف دو تا مصدر داره، یکی حطف یکی حطاف با ضمه. حطف یعنی ساحه، صیحه زد. حطاف یعنی صیحه زدن. اون اثر یا مشاهد می شود یعنی دیده میشه، او حطاف میشه یعنی یا صیحه شنیدنی میشه. او غیر ذالک، اگر صور محسوسه دیگره به مناسبت خودش احساس میشه، اگر ملموس لمس میشه، اگر مشموم استشمام میشه، اگر هم مذوقه که چشیده میشه. این مربوط به حالت اول بود که صورت خیلی واضح نیاد، که حطاف یعنی صدای از دور. اینم من باید عرض میکردم، حطاف صدای از دوره، صیحه از دوره. میگن هاتف غیبی نداداد، یعنی از دور صدا کرد. خب صدا که از دور بیاد خیلی واضح نیست، صدا تقریبا مبهمه. لذا تعبیر به حطاف به مناسبت اینه که صدا رو میخواد بگه مبهم شنیده میشه و اشاره داره به همون حالت اول. اما حالت دوم نه، حالت دومشون میگه کلام منظم شنیده میشه، نه به صورت حطاف باشه، بلکه یک کلام منظمه، تمام کلمات شنیده میشه، مثل اینکه از نزدیک کسی داره با آدم حرف واضح میزنه. و ربما تمکن مثالن، ضمیر تمکن برمیگرده به اثر. گاهی این اثر راسخ میشه، یعنی کاملا جا میگیره، نه اینکه به صورت مبهم بیاد، کاملا جا بگیره به عنوان، مثلا تمیزه به عنوان یک مثالی که موفور الهیئه باشد. موفور در لغت به معنای اشیاء تامه، موفور الهیئه یعنی تام الهیئه، تام الهیئه یعنی هیئتش تامه. یعنی اینطور نیست که شما از دور یه شبحی ببینید، از نزدیک هیئت تام میبینید، به طوری که تمام ریزه ها و خطوط رو تشخیص میدید، کامل واضح دیده میشه. اگر دیدنی باشه مثال موفور الهیئته، اگر شنیدنی باشه کلامن محصلا نظم، کمالیست که نظمش کامل محصل معینه، مثل اون حطاف نیست که از دور یه صدایی شنیده بشه ما نفهمیم چی گفت، یا اگرم بفهمیم خیلی واضح نباشه. این کلام محصل نظم، یعنی آرایش و انتظامش کامله، به طوری که تمام مثل اینکه انسانی در نزدیک استاده داره حرف میزنه، حرف واضح هم میزنه. خب یه حالت سومی هم اینجا اتفاق میفته که این رو دیگه عرض نشدن از خارج. میفرماد که این البته برای همه انبیا اتفاق نمیفته، اون قبلی ها برای انبیا اتفاق میفتاد، اما این برای انبیا خیلی عظیم اتفاق میفته، این حالت سوم. و ربما کان اون اثر فی اجل احوال زینه، یا در لغت در نسخه داریم فی اجل احوال زینه، خواجه اشاره میکنه، هر دو معناش یکیه، یعنی بهترین حالت آرایش رو این اثر ممکنه گاهی داشته باشه. مثلا جبرئیل رو میبینه در بهترین حالت، یا کلام رو میشنوه بدون واسطه، یا به قولیشون وجه الله رو میبینه، نه خود الله رو، وجه الله رو میبینه، یه جبرئیل هم نمیبینه، وجه الله رو میبینه که فوق جبرئیل، همون فیض منبسطه، همون وجودی که خدا افاضه میکنه و با اون افاضه کل عالم نورانی میشه، همون نور اللهی که سماوات و ارضین رو روشن کرده، اون رو میبینه. گاهی هم کلام خدا رو بلا واسطه میشنوه، کلام خدا رو بلا واسطه میشنوه، که هر کسی تحمل شنیدن کلام خدا بلا واسطه رو نداره. اشراق خدا، اونم بعد از اینکه چند بار شد تجلی کرده، بر کوه وارد شد، اون اصحاب موسی همه مردن، کوه هم مندک شد، هر کسی تحمل دیدن و شنیدن نداره. خب مثل پیغمبر هم میفرمودن سنگین ترین وقت اون وقتی بود که خدا بدون واسطه با پیغمبر حرف میزد، که تا مدتی عرق میکردن و تا مدتی بدن حالت خاصی داشت، یعنی تحمل برای ایشون هم سخت بود با اون نفس خبیر، برای دیگران کسا قابل تحمل نیست. که ربما کان اون اثر فی اجل احوال زینه، بهترین آرایش رو و بهترین زینت رو داره، که اگر به کسی داده بشه اولا لیاقت کامل، ثانیا بعد از این که اون فشارش رد شد لذتی که فوق لذت هاست. و رو با مکان اون اثر فی اجل احوال زینه. خب تموم شد. حالا در شهر ما دیگه مطلبی اضافه نداریم، همون مطالب متنه، منتها یک مثال اضافه شده که این مثال عرض می کنم. ما برای اون حالت اول مثالی نزدیم، یعنی حالتی که اون اثر القا بشه به نفس و در نفس بمونه، وارد متخیله و بعدم حس مشترک نشه، اینو مثال نزدیم. مثالش خواجه میزنه، میفرماد که پیغمبر گاهی میفرمودن که ان روح القدس نفس فی روی کذا و کذا، یعنی روح القدس در باطن من این مطلب رو القا کرد، و قلبشون این مطلب بوده، در قلب این مطلب بوده، اما به متخیله و به مشاهده نیمده یا شنیده نشده، در همون حالت قلب، در همون روح خودشون و در قلبشون و نفسشون باقی مونده. این مثال بر همون حالت اوله که صورت و اثر از عالم ملکوت افاضه میشه ولی به متخیله نمیاد، به حس مشترک نمیاد، احساس نمیشه. خود حضرت احساس نکردن ولی عالم شدن. بعد اون چرا که بهش عالم شدن برای اصحاب ترجمه کردن و توضیح دادن که روح القدس من این چنین گفت، این چنین گفت، ترجمه اونیست که خودشون میدونن، تنزل اونیست که خودشون میدونن. اقول و مثال الاثر ناظر ال ذکر الواقف هناک، مثال اثری که نازل بشود به ذاکره و همون جام توقف کنه، به متخیله و بعدم حس مشترک وارد نشه. قول پیغمبر علیه السلام است که فرمود ان روح القدس نفس فی روی کذا و کذا. درباره روح القدس اختلاف میدونید دیگه، بعضی میگن جبرئیله، بعضی میگن نه بالاتر از جبرئیله، حالا هر موجودی باشه که ما نمیدونیم چیه، علی حال بالاخره ملک مقربه. نفسه به معنای القا کردنه، به معنای الهام کردنه. البته یه معنای دیگری هم برای نفسه هست که اینجا باز هم مناسبه، اینجا مناسبه، منتها ما در وقتی خودمون نفسه رو در مورد خودمون به کار میبریم متعلقش میکنیم به بساق، نفس البساق من فیه، یعنی آب دهن رو بیرون انداخت، پرت کرد، آب دهن رو به بیرون پرت کرد. اما در مورد جبرئیل و روح القدس که این متعلق نیست، نفس یعنی اون چرا که حمل میکرد از جانب خدا به سمت من پرت کرد، که این در واقع همون الغاه و این در واقع همون الهامه، منتها الهامیست به اون صورت که نفس در همونطور که توجه کردید با هر دو لغت سازگاره، چه مستقیم بگیم الهام و الغا، چه بگیم پرتاب کردن، که پرتاب کردن اون چرا که جبرئیل هم میکنه همون عبارت اخرای وحیه، عبارت اخرای الهام. رو ام در اینجا رو نخونید، رو بخونید، رو به معنای جنگه، به معنای فزعه، که اینجا اصلا مناسب نیست. رو مناسبه که رو رو سه جور معنا کردن، یکی گفتن سواد القلب، سواد القلب یعنی اون نقطه اساسی قلب، نفس فی روحی یعنی در نقطه اساسی دل من، این رو الهام کرد، همونی که دیگه قابل هست که این وحی رو بگیره. یه معنای دیگه هم برای رو گفتن یعنی اون قسمت از قلبی که جای فزعه نشه، ارائب معنای فزعه است، رائب معنای فزعه است، خواستن مطابقت به اون معنی لغوی هم داشته باشه. روح رو گفتن اون قسمت از قلبی که محل فزعه، یعنی کجای قلبه که خیلی ظریف و لطیفه که تا اون غم رو درک بکنه فزع میکنه، اونجا در همونجا به من الهام کرد، که این تقریبا با سواد القلب خیلی فرقی نمیکنه، یعنی نقطه حساس قلب. یه معنای سومی هم برای روح داریم به معنای ذهن و عقل، اینا میگه مناسبه، در ذهن من، در عقل من الهام کرد. هر سه اینجا مناسبه، ولی توجه داشته باشید رو خونده بشه با اشبا، نه رو بدون اشبا. ان روح القدس نفس فی روی کذا و کذا. و مثال استیلاء اثر، مثال برای حالت دوم که اثر مستولی بشه، یعنی اثری که از جانب ملکوت حفاظه شده بر نفس انسان مستولی بشه و بعد به خاطر همین استیلا اشراق پیدا کنه در خیال، یعنی در خیال روشن بشه و ارتسام واضح پیدا کنه در حس مشترک. مثالش ما یوح کان الانبیا علیهم السلام است که میگن ما مشاهده کردیم، من مشاهده بیان برای ما یوح کاست که میگن ما مشاهده کردیم صور ملائکه رو یا استماع کردیم کلام ملائکه رو، اما همه مشاهده ها واضح نبوده، همه کلام ها واضح نبوده. حتی حضرت امیر می فرمودن گاهی از اوقات ما صدای ملائکه رو طوری می شنویم که کنه و زنجیری رو تشت مسی کشیده می شه که خیلی واضح نیست، مبهمه، ولی می فهمیم چی می گن، می فهمیم چی می گن، ولی صداشون مثل صدای زنجیری می مونه که روی یه تشت مسی کشیده می شه که خیلی واضح نیست، اما گاهی از اوقات هم خیلی واضحه، اصلا میفهمیم کسی داره با ما حرف میزنه که اون نزدیک ماست، شاید خودش هم ببینیم. البته ائمه میگه فرمودن ما ملائکه رو غالبا نمیدونیم، فقط صداشون میشنویم، اما گاهی چرا ملائکه رو میگیدن، یه وسیله داشت به شونات و حالات مختلفشون، در هر حالی یه حالی داشته وضعی داشته. بله بله به اونها میرسه، ولی درسته، عرض میکنم که اونها گاهی از اوقات ملک رو میدیدن ولی غالبا نمیدیدن، صداشون رو میشنیدن بر طبق فرمایش خودشون، هم که ما صدای ملک رو میشنیدیم ولی غالبا نمیبینیم، اما گاهی شعونشون اختزام میکرده که ملک رو هم ببینن. خب حالا ما در انبیا بحث داریم، من مشاهده تصفا برای ملاکه بسته ما کنم. فی روی نفس، فی روی ترجمه خودشونه، نمیگن من دیدم، یه وقت میگن من جبرئیل رو دیدم، یه وقت میفرمان روح الامین در روح من و در قلب من مطلبی رو القا کرد، نمیفرمان دیدمش، نمیفرمان شنیدم. اگر میفرمودن شنیدم میشد مثال برای دوم، اما نفرمودن شنیدم یا دیدم، فرمودن تو قلب من افتاد، تو قلب من القا شد، معنیش همونی که در حالا بعد خودشون ترجمه میکنن، اونی که در قلب خودشون افتاد و ایشون درک کردن برای ما دارن ترجمه میکنن. تنزل که خود پیغمبر ایجاد میکنه، نه اینکه اون شی واضحاً وارد شده باشه و خودش وارد متخیل شده باشه، حضرت بعدن وارد متخیلش میکنن و بعدن وارد زبانشون میکنن و به ما میگن که تنزل کار بعدی حضرته، نه اینکه متخیل این کارا رو خود به خود انجام بده. توجه کنید فرقه، یه وقتی اون اثر وارد نفس ما میشه اینقدر قویه که خودش میتونه متخیله، جلوش هم نمیشه گرفت، میتونه متخیله و برحد در حس مشترک دیده میشه و شنیده میشه، بی اختیار شنیده میشه، اما یه بار نه، اثر میاد تو نفس ما، ما بعدن با اختیار خودمون واردش میکنیم در متخیله، بعدن واردش میکنیم بر زبانمون، ترجمهش میکنیم، اثر رو اونجا نگه میداریم، اما تنزلش رو به سمع دیگران میرسونیم. این دو جوره، در صورت دوم ما اختیار داریم، میتونیم اصلا به سمع هیچ اصلا نرسونیم، اثر رو همونجا نگرش داریم، میتونیم به اختیار خودمون بیاریمش تو متخیله و بعد بهش آشکارش کنیم، اما در صورت اول خود اثر آشکار میشه برای ما، نه ما با آشکارش میکنیم، خودش خود به خود آشکار میشه. و انما یفعلو مثل ها زلفل، این اشاره داره به اون مثالی که مصنف زد که در مرزا و ممرورین بود، و انما یفعلو مثل مفعوله، و انما یفعلو مثل ها زلفل فی المرزا و الممرورین توهمهم الفاسد و تخیلهم المنحرف و ضعیف. این فاعله، توهمهم و تخیلهم فاعله، مثل این فعل را، یعنی این چنین ترسیمی را که از نفس وارد متخیله و از متخیله وارد حس مشترک بشه، این کار رو و این اختصاب رو در مرزا و ممرورین انجام میدهد توهم فاسدشون و تخیل منحرف ضعیفشون. توهمی که از حالت سلامت در آمده، تخیلی که از حالت سلامت در آمده، رو به ضعف رفته، این کار انجام میده. ولی یفعله این کار رو انجام میدهد فل اولیاء و الاخیار نفوس همول قدسیت و شریفت و القویه. این کار رو یعنی همین اختصاب خیال رو، اختصاب خیال ها لوح مشترک رو، این رو در اولیاء و اخیار نفوس قدسی شریف قویشون انجام میده. پس تفاوت رو ببینید چقدره. این کار در مرزا انجام میگیره، در اولیاء انجام میگیره، ولی در مرزا به وسیله نفوس ضعیفه منحرفه، در انبیا به وسیله قوا نفوس قویه شریفه. به همین مناسبت است که مصنف میگه هازا اولا فهازا اولا. هازا یعنی اون چه که در مورد اولیاء و اخیار است، اولا از اون نیست که در مورد مرض و ممرور است. و حق بالوجود است من ذالک، اولا و حق بالوجود است من ذالک، یعنی از اون که در مورد مریض و ممرور حاصل میشه، که این هازا اولا رو ایشون داره معنا میکنه. خب و هازا الارتسام یکون مختلفا، یکون مختلفا. صورت اول این بود که اصلا ارتسامی پیدا نمیشد، اثر میامد توی ذاکره و در همونجا متوقف میشد، دیگه مرتسم نمیشد، در نمیامد در حس، در خیال، و بعد مرتسم بشه در حس مشترک. اما در حالت دوم ارتسام در حس مشترک داشت، مرتسم میشد در حس مشترک. این ارتسامیشون میفهمه دو قسمه، ضعیف و قوی داره. گاهی ضعیفه به صورتی که هتافه، یعنی از دور شنیده میشه یا از دور شبهی دیده میشه. گاهی نه، قویه به طوری که از نزدیک صدا کاملا، هیئت کاملا موفور و تام دیده میشه و صدا منظم و مرتب شنیده میشه. و هذا الارتسام یکون مختلفا فی القوت فی الضعف و شده، در ضعف و شدت این ارتسام اختلاف پیدا میکنه. فمن هوس بیان قسم ضعیفه، فمن هما یکونو به مشاهدت وجه او حجاب فقط، و من هما یکونو به استماع صوت هاتف فقط. این هر دو برای مثال برای ضعیفه، هنو وارد قوی نشده. فمن ها یعنی از جمله ارتسام، ارتسامی است که با مشاهده یه صورتی یا حجابی انجام میگیره، یه صورتی یه وجهی رو از دور میبینه یا حجابی رو، پرده ای رو میبینه. و منها باز از جمله اقسام ارتسام است، ارتسامی که یکون و به استماع صوت هاتف فقط، فقط هاتفی یعنی صدای دور رو میشنوه، حتف به ایساها. و منها بیان قسم قویه، حالا چه در دیدن چه در شنیدن. و من ها یعنی از جمله ارتسام ها، ارتسامی است که یکون و به مشاهدت مثال، یعنی صورت که موفور الهیئه است. موفور الهیئه یعنی هیئتش تامه، یعنی کاملا دیده میشه، هیچ ابهامی توش نیست که ما احتمال دیگری بدیم، واضح دیده میشه، معلومه چیه. این در دیدنی ها. اما در شنیدنی ها، او استماع کلام محصل نزد، کلامی رو میشنویم که نظمش محصله، یعنی معینه، کامله، که مشخصه که چی داره میگه، ابهامی توش نیست. و منها این دیگه اقوا از اون قویه، این حالت سومه که هر چیزم برای هر نبی هم پیش نمیاد، برای انبیاء خاصی اتفاق میفته، که دیگه این از نظر قوت تقریبا میشه گفت در اون اوج اوج قرار گرفته. و منها باز از این از اقسام ارتسام است، ما یعنی ارتسامی که یکون و فی اجل احوال زینه، یعنی دارای بهترین و بالاترین زینت و آرایشه، که بهترین جمال رو برای دیدن داره، بهترین نغمه رو برای شنیدن داره. و فی بعض نسخ داریم فی اجل احوال زینه، به جای اجل داریم اجلا، که از معنا خیلی فرق نمی کنه. و هو و اون ارتسامی که فی عجل یا فی عجل و احوال زینه باشد، ما یعنی ارتسامی است که یعبر عنه به مشاهدت وجه الله الکریم در دیدنی و استماع کلامی من غیر واسطتن در شنیدنی. مشاهده میکنیم وجه الله رو، نه خود الله رو. وجه خدا همونطور که عرض کردم به دید عرفا، که الان بالاخره بحثمون در با اصطلاح اونهاست، اینه که اون فیض منبسط همونی که از خدا صادر میشه، همونی که باقی میمونه و بقیه چیزا حالشن، اونو ببینیم. چون معتقدن که از خدا اون وجود منبسط و همون نور و سماوات و الارض صادر میشه و اون حقیقت داره، اونی که از خدا صادر میشه حقیقت داره. این برخورد میکنه به این ماهیات و ماهیات با این وجود منبسط موجود میشن و منور میشن. اما ماهیات چون حدود وجودن، هر کدوم بخشی از این وجود رو نشون میدن، اونجاست که این وجود محدود میشه. ولی این وجود از اول نامحدود بوده، نامتناهی بوده. وجودی که خدا صادر کرده یه وجود نامتناهی بوده که این وجود در عرض میشه، عرض در سما میشه، سما در انسان میشه، انسان در فرس میشه فرس. حد از ناحیه ماهیات میاد، محدودیت از ناحیه ماهیات میاد. عرفا هنرشون اینه، خودشون ادعا میکنن، حالا دیگه تا چه حد موفق باشن یا نه، هنرشون اینه که ما این حدود رو میشنیم و میریم اون وجه الله رو که وجود منبسطه میبینیم. وصال یعنی وصال به وجه الله، نه وصال به خود حق. وصال حق برای هیچ کس اتفاق نمیافته. وصال یعنی وصال به وجه الله. یعنی ما حباب رو که روی دریاست میتره کنیم و خود دریا رو میبینیم، موج رو دیگه نمیبینیم، دریا رو میبینیم. یعنی وجه الله رو میبینیم. هیچ که ادعای وصال به حق نداره که خود خدا رو ببینه. خود خدا از دسترس همه بیرون، حتی پیغمبر آخر زمان هم ادعا نداشته. خب پس وجه الله معلومه، وجه الله الکریم، همونی که باقی میمونه. کل شیء هالک، اما اونی که باقی میمونه یبقا وجه ربک، کل شیء هالک الا وجهه. خب واستماع کلامی من غیر واسطه، کلام خدا رو بدون واسطه میشنوه. چه هر چی آدم، کلام دو جور، سه جور شنیده میشه. یک کلام من ورا حجاب شنیده میشه، یک کلام با ارسال ملک شنیده میشه، یک کلام هم همینجور بدون واسطه شنیده میشه. سه جور پیغمبر میتونه کلام خدا رو بشنوه. یک بار من ورا حجاب بهش وحی میشه، یک بار یرسل رسول خدا رسولی میفرسته، یک بار خود خدا تکلم میکنه، صدا رو بدون واسطه میشنوه. که این سومی مهمتر از همه است. و استماع و کلام همین غیر واسطه. این ارتسام ها که اون یکی اولی دیدنیه، دومی شنیدنیه، فی اجل احوال زینه و فی اجل احوال زینه دیگه. بقیش انشاءالله فردا.